بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که معونه علاج در جایی که عامل در سفر لتجار مریض بشه و به اون مرضی که مانع از عمل به تجارت هم نباشد آیا از رأس المال اخذ میشه یا نه، مرحله دوم از بحث این بود که با توجه به ادله خاص مقام، ادله خاص مسئله، فاقت نظر از ادله وارد در مبحث نفقات زوج و الاقارب، با توجه به ادله خاص در مقام آیا مستفاده از ادله این است که نفقه معونه علاج جزء نفقات سفر هست که یؤخذ من رأس المال یا جزء اون نیست. خب در این قسمت وجهی که در کلام مرحوم شهید ثانی در مسالک به غیر ایشون ذکر شده بود برای عدم اندراج معونه علاج این بود که این اون چی که از نفقه سفر حساب میشه چیزی است که برای تجارت باشد، معونه مرض خرجی برای تجارت نیست تا بتوان او را از جمیع المال و رأس المال اخذ کرد. این فرمایش مرحوم شهید این بود. مرحوم آقای حکیم در مقام اشکال فرمودند که اون چی که ما در استحقاق نفقه و اخذ نفقه احتیاج داریم اینه که سفر برای تجارت باشه و اون خرج سفر لتجاره باشه. در ما نهنوفی این عامل که مریض شده لا اشکال در این که سفر لتجاره هست، اما خرجی برای تجارت باشه لازم نیست که خود خرج مستقیماً مستند به تجارت و عمل مضاربه باشد. اونجی که موضوع اخذ نفقه هست اینه که سفر اگر برای تجارت و مضاربه باشد نفقات او خرجها و هزینه های او از رأس المال اخذ میشه. در مقام هم سفر برای تجارت هست بل وجدان، معونه مرض معونه این سفر هم هست، پس باید این رو اخذ بکنیم. لازم نیست که خود خرج برای تجارت مستقیمن باشد. فرمایش مرحوم های حکیم و در حقیقت جواب مرحوم های حکیم از اشکال شهید ثانی و امثال مرحوم شهید ثانی این بود. آیا این بیان تمام هست یا تمام نیست؟ در مقام مناقشه در کلام مرحوم های حکیم گفته شده به این که خب ما در اینجا حاصل مناقشه اینه که ما باید نگاه بکنیم به ادله خاص در مقام. در حقیقت باید برگردیم ببینیم که دلیل دال بر اخذ نفقه چی بوده، ببینیم اون دلیل اینجا رو میگیره یا نمیگیره. اگر مدرک ما در اثبات اصل استحقاق نفقت و سفر ارتکاز عرفی باشه، اون ارتکاز عرفی نهایت جایی را که بگیره مواردی است که اون نفقات متعارف و عادی شخص باشه، اما معونه مرضی که ربطی به سفر تجاری نداره، ربطی به تجارت نداره، شامل او نمیشه، مثل این که در بله در سفر شخصی عامل مرتکب جنایتی بشه ولو از روی خطاب صف که موجب دیه بشه. خب در اون جایی که این عامل در اون سفر برای تجارت یه کاری اینجوری پیدا شده که بر او دیه لازم شد مثلا، این ولو غیر عمدی، ولی ارتکاز عرفی که بر عقص نفقات سفر از رأس الماله دیگه شامل اونجا نمیشه. چطور دیه که از عامل من غیر عمدن، از عاملی که جنایت از او من غیر عمدن صادر شده، این دیه جز مخارج جز مخارج و هزینه های نیست که از رأس المال اخذ بشه، نسبت به بله نسبت به معونه مرض هم به همین صورت ارتکاز عرفی را شامل نمیشه. اگر مدرک اخذ نفقه در اصل مسئله ارتکاز عرفی بود، ارتکاز عرفی در این موارد وجود نداره، دون حساب وجهی برای اخذ نفقه نیست. اگر مدرک را ما در اصل مسئله روایات حساب کردیم، مثل صحیح علی بن جعفر یا موثقه سکونی، علایال مستند به نص کردیم اصل مسئله را، عنوان وارد در روایت را باید نگاه بکنه. عنوان وارد در صحیح علی بن جعفر اینه که ما انفق فی سفرهی، عامل ما انفق فی سفرهی از رأس المال اخذ میکنه. این ما انفق فی سفرهی، ظاهر این عنوان اینه که این مال خرج بشود به خاطر سفر تجارت. ما انفق فی سفرهی یعنی سفر سبب این خرج بشود، سبب انفاق بشود. در جایی که شخص مریض شده و در جایی که شخص مریض شده در سفر، در اونجا این عنوان شامل او نمیشه. در جایی که مریض شده در سفر، ولو در سفر مریض شده، ولی سفر او سبب این خرج نشده. اون چه سبب این خرج شده، خود حالت خود شخص هست، به جهت قصور ذاتی خود او این حالت برای او پیش اومده، در حقیقت اجنبی از سفر میشه مثل همون دیهی که در سفر تجاری به خاطر جنایت غیر عمدی اومده. این عنوان روایت علی بن جعفر هم مثل همون مورد ارتکاز عرفی است.
فقط
به سفری ما انفق بی سفری مقصود اینه. حالا این ظهور ولو به عنوان ولو کلمه فی از جهت لفظی کلمه فیه، یعنی در سفر، مجرد ظرفیت را، ولی ممکنه کسی استظهار بکنه با اعمال مناسبت حکم موضوع. ولو از جهت لفظی کلمه فی سفره، ولی خصوصیت این که در عبارت اومده مضارب، توضیح این بیان اینه، بر اصل بیان از فرمای کویست در موانی، توضیحش اینه که این کلمه ما انفق فی سفری از جهت لفظی ولو در حسب ظاهر اطلاق هم داشته باشه، ولی متفاهم عرفی از مجموع این عبارت اینه که انفاق شی به خاطر سفر باشه و به خاطر تجارت، به خاطر سفر، اونم سفر لتجاره باشه. انفاق به خاطر تجارت و سفر تجاری اگه باشه، اینجا در محل کلام خرج دوا انفاق این معونه انفاق به جهت سفر نیست، بلکه انفاق در از این حیث اجنبیه از سفر حساب میشه. وقتی اجنبیه بی اعتبار بود طبعا نمیتونه از او اخذ بکنه. پس چه ما دلیل را ارتکاز عرفی بگیریم، چه مدرک اصل حکم را ارتکاز عرفی بگیریم، چه مدرک اصل حکم رو نفس بگیریم، شامل مورد بعد که نفقت العلاج باشه شامل این نیست. این فرمایش مرحوم آقای طوری که در اینجا ذکر شده. اصل این کیفیت بحث و روش بحث که ما در مسائلی که به عنوان فروع بحث نفقت العامل فی سفر مطرح میشه، در تک تک این ابحاث برای اینکه حکم مسئله را در بیاریم باید نگاه به مستنداتمون به اصل مسئله بکنیم، در اصل مسئله بکنیم. این روش منطقی بحث در اینجا همینه که ما در همه موارد این را ملاحظه بکنیم، مستندات اصل مسئله را ملاحظه بکنیم، بعد ببینیم که اون مقدار دلیلی که اصل مسئله را اثبات کرد حدود دلالتش چه مقدار است، آیا اینجا را میگیره یا نمیگیره. این روش در بعضی از مسائل در کلمات اعمال شده ولی در همه مسائل اعمال نشده. مثلا در بعضی از مسائل، مخصوصا در مسئله آینده، مثلا خود مرحوم حکیم این را عنوان فرموده که ما به حسب استناد به نص یه جور ممکنه نتیجه بگیریم، به حسب استناد به مختصای قاعده یه جور دیگه باید نتیجه بگیریم. وقتی یه بحثی هم میشه که اگر این دوتا با هم دیگه اختلاف داشته باشن بالاخره چجور بین اینا جمع بشه، از یک طرف نص یه اختزایی داره، از طرف دیگر مختزای قاعده یه اختزایی داره، جمع بین اینا چی میشه. این روش، روش منطقیه در بحث در تک تک این فروع اینه. اینجا هم این روش در کلام مرحوم خویی اعمال شده. اصل روش جای اشکال نیست، ولی خب اینجا با توجه به وجودی که قبلا مطرح شده در حل اصل مسئله و در بیان حکم اصل مسئله در کلمات قبلی، در فروع قبلی به او استناد می شد، این بود که یکی از وجود اصل مسئله که قبلا خود مرحوم آقای خویی هم اینو به عنوان دلیل ذکر کرده بود این بود که اذن در شی اذن در لوازم شما هست. این از وجود مسئله این بود، در همون قسمت مقتضای قاعده از این را پیش اومدن. یا به بیان واضح تر این که عکس نفقه را از باب مقتضای قاعده بدونیم، دو تقریب برای مقتضای قاعده بود، یکی استناد به سیره اغلا، به اعتقاد اغلایی در این مورد، یکی هم از باب این که اذن در شی اذن در لوازمش هم هست. وقتی شخص به تجارت ازداده، به مالک به تجارت با رأس المال ازداده اذن در نسبت به سفرم ازداده که سفر بکنه برای این مال، برای تجارت به این مال، اذن در شی اذن در لوازمش هم هست. اگر سفر لوازمی داشته باشه اون نسبت به اون لوازم سفر هم این اذن شامل میشه. روی حساب اگر خرج کردنی لازمه سفر باشه، اذن در سفر و در تجارت به مال فی سفر مستلزم اذن در اون خرج کردن هم هست، اذن در خرج کردن سبب ضمان میشه. این قسمت را در اون جایی که میخواییم مسئله را با تمام جوانبش حساب بکنیم باید اینا را هم در نظر میگرفتیم. خب اینجا برای حل مسئله درسته ما باید برگردیم به مستندات، در قسمت مستند اصل مسئله یا از راه مقتضای قاعده پیش میاییم یا از راه نص پیش میاییم. از راه مقتضای قاعده پیش میاییم، یک تقریب استفاده از ارتکاز عقلایی و بنای عقلایی در این معاملات بود، این یک را. از این را خب ایشون فرموده که ارتکاز عقلایی اینجا این نیست که بله که خرجی علاج را هم، مأمور علاج را هم بگیره، عامل از رأس المال بتونه بگیره، نه چنین ارتکازی در بین نیست. خب این قسمت اشکال نداره که ممکنه کسی بگه ارتکاز وجود نداره یا لااقلش اینه که احراز نشد. همین که احراز هم نکنیم، شک هم بکنیم در وجود این ارتکاز، کافیه که نتونیم به او استدلال بکنیم. ولی اگر مدرک رو مقتضای قاعده گرفتیم و تقریب کردیم مقتضای قاعده رو از راه اذن در شیء، اذن در لوازم شیء، اذن در شیء، اذن در لوازم شیء رو اگه گفتیم، خب اینجا در جایی که بله در مواردی که سفر اصل سفر که برای تجارت بود، همون تقریبی که مرحوم آقای حکیم فرمود، اصل سفر که برای تجارت بود، این سفر در تجارت اگه لازمه عرفی داشته باشه، لازمه عرفی داشته باشه که از لوازمش مثلا اینه که شخص در این سفر یه حالاتی پیدا میکنه، بعضی از امراض، مبتلای به بعضی از امراض میشه که این خلل داره، به صورتی که به خصوصیت شخصی عامل بر نگرده بلکه شخص آخری هم غیر از عامل در این سفر می رفت، همین حالت برای او پیدا می شد، جزو لوازم عادی این سفر حساب می شه. نسبت به این مورد، خب اینجا ممکنه بگیم که وقتی اذن در شیء، اذن در لوازمش هم هست، این نحوه از خرج کردن جز خرج کردن برای امراضی که متعارف و عادتاً برای اشخاص در سفر پیدا میشه، در نقل و انتقالات به هر مکانی پیدا میشه، این جز لوازمشه. وقتی نسبت جز لوازم بود، اذن در شیء موجب اذن در لوازمش هم هست. طبعاً از ناحیه اذن مالک و سعه اذن مالک میشود این نفقات را جزء رأس المال قرار داد، از رأس المال اخذ بکنیم. البته نه همه معونه علاج، در همه امراض نه، در بعضی از امراض این حرف مورد داره، جا داره. اگر با مستند را از بدونیم، از این را ممکنه بگیم به نسبت به لوازم در بعضی از موارد لازمه عرفی حساب میشه برای جان. بلی اگر مدرک را روایت بدونیم، صحیح علی بن جعفر یا موثقه سکونی بدونیم، یه جوری که آره در نظر عرف جز لوازم، این لوازم سفر کردن به اون بلده دیگه، هر کسی دیگه همونطور که عرض کردم، هر کسی کاشه بشم اینه که هر کسی دیگه غیر از عامل میرفت عادتا مبتلای به این مرض میشد دیگه. ولی اگه اینجوری باشه، ولی اگه مرض از این موارد نباشه، یعنی بله نه دیگه، یعنی بالاخره این لازم عرفی بودن به اینی که برای نوع مردم اینجور باشه، شخص اون که دیگه نوع شخص دیگه نمیشه، این شخص
دوان اگر رایت نمیکردم مرید میشه،
نه به صورت متعارف، افراد متعارف، هر کسی دیگه میرفت،
اذن به این شخص، این شخص مثلا سنش بالاست، اذن به این شخص در مسافرت میگیم بله، مثلا کسی سنش بالاست بهش اذن بدیم، طبیعتا
نه دیگه، این خصوصیات شخصی هم مسئلیت نداره، کسی دیگه
اذن بشه شخص، خب اذن به شخص اذن خصوصیات وقتی
نه، این گفته تجارت بکنه، این سفر رو میتونه در این سفر، این مال را در این سفر ببر، به اون بلد ببر برای تجارت.
خود این شخص اجازه نمیدن.
بله بخیر شما.
لازمه اینکه خود این شخص بده، اینو که مجلس
بشه. نه
خود این شخص.
این سفر نسبت به سفر تجارت به او گفته که در اینجا لازم نیست در بلد تجارت بکن، به شهر دیگر میتونه ببری. خب اونجا شهر بردن به شهر دیگر اگه یه لوازم عرفی داشته باشه با اون قبوله، ولی کلام در اینه که این اون عوارضی که امراض عوارضی که به خصوصیات شخصیه افراد مربوطه، این جزء لوازم عرفی نیست دیگه. حالا این دیگه بحثش داره هم بحث قبلی، این قسمت تطبیقش واقعا نکته اضافه نداره. اگر ما مورد مستند رو اذ بدونیم، ممکنه در بعضی از امراض این رو قائل بشیم، ملاک در اون مرض هم غلط و کسرت خود مرض نیست، ضعف و شدت خود مرض نیست، ملاک ابتلای عام یا ابتلای غالب افراد به اون مرضه. حالا ممکنه مرض سنگینی باشه که خرج زیاد داشته باشه، ممکنه مرض خفیفی باشه مثل سرماخوردگی که خرج کم داشته باشه، اون ملاک نیست. ملاک اینه که ابتلای نوعی و غالبی به او پیدا بشه یا ابتلا نشه، پیدا نشه. ولی اگر مدرک حکم را ما سعیه علی ابن جعفر به مواسقه سکونی گرفتیم، عنوانش در او عنوان ما انفق فی سفری هست، بله اشکال مرحوم آقای حکیم این بود که ما انفق فی سفرهی، بله این مال جاییست که این شامل میشه ناظر به جاییست که سفر برای تجارت باشه. ما در حقیقت مستفاده از حدیث که این میشه که اگر سفر برای تجارت بود ما انفق فی سفرهی در این تجارت، ما انفق فی سفرهی در این تجارت، در این ما انفق فی سفرهی عکس میشه از رأس المال. خب اینجا سفر که برای تجارت هست بل وجدان ما انفق، تمام ما انفق باید برداشت بشه. بیان مرحوم آقای خویی این بود که ما درسته که سفر سفر تجارت هست، ولی خود ما انفقم باید به سفر، برای سفر باشه، لعجل سفر باشه، لعجل سفر باشه. این در مقام توضیح فرمایشات مرحوم آقای خویی عرض شد، عنوان لفظی در اینجا نیومده، ولی با اعمال مناسبت حکم موضوع می شود متفاهم عرفی از دلیل رو این گرفت که در اینجا با توجه به کلمه المضارب که در ابتدای حدیث اومده و ما انفق فی سفرهی که در بعد عبارت بعدی اومده، از مجموع اینجور استفاده میشه که نفقه خرجی های قابل برداشت از رأس المال جاییست که برای سفر باشه و سفرم برای تجارت باشه، برای سفر تجاری، یا به عبارت دیگر ولو بالواسطه برای این خرج برای مضاربه باشد، یا بالواسطه یا معلواسطه یا بلاواسطه یا معلواسطه این نفقه برای تجارت باشه.
سفر علت شده باشه یعنی چه؟ مثلا گرسنه نشه به خاطر سفر که گرسنه نشده.
بله.
سفر میرفت یا نمیرفت گرسنه نشه.
بودن در اون محل یه لوازمی داره.
ویژگی نداره. هر جا بودن در وجود کردن.
بالاخره جزء لوازم اون بودن دیگه. درسته در جای دیگه. هر جا در بلدم بود عیب نداره. در بلدم بود اینو قبلا نذار. این اشکال اگه بخواد بفرمایید در اصل این که اصلا حتی معقول و مشروب را، معقولات مسکن رو هم بتونه بگیره، در او اشکال فردی اون مرحله رو ما رد کردیم.
چون این قطعی است تو این تناسب که سفر علت این خرج ها شده باشه، تو این میخوام اشکال بکنم.
یعنی این سفر برای تجارت باشه، سفر و اینها هم لازمه سفر باشه.
سفر برای تو سفر، نه اینکه سفر اینا لوازم سفر باشه. مگر من گرسنگی هم لوازم سفر نیست.
مقصود از سفر فقط رفت یا فقط برگشت نیست، بودن در اون بلد مقصد هم اونم جزء سفر حساب میشه، اونم در سفر. بودن در اونجا قبلا هم اینجور توجیه شد که بودن در اون مکان یه اختزاعات داره، اینکه آدم خوراکی داشته باشه، پوشاک داشته باشه، مسکن داشته باشه. بودن در اونجا سفر شامل همه قطعات، هم رفت هم برگشت هم اقامت در مقصد، مقصود از سفر همه ایناست. خب اینجا اقامت در اون مقصد، مقام در اون مقصد اگر یه اختزاعاتی داشته باشه، اون اختزاعات هم طبعا
بودن توی مکان نیست، بلکه کلا تو هر مکانی هم بود درست نشه،
ولی بالاخره بودن در اونم اختزاع داره دیگه. اونجا کسی بخواد بمونه،
بودن در اونجا بود که مریض شد.
نه حالا باید حساب بکنیم. نه اول عنوان را با استفاده از روایت موضوع را، عنوان موضوع را درست بکنیم، بعد بیام در مقام تطبیق ببینیم که این عنوان در اینجا صادقه یا صادق نیست. عنوان موضوع این بود که
خرج باید
به اقتضای سفر باشد. مقصود از سفرم اعم از رفت و برگشت و مقام اقامت در اونجا، اونجه که به اقتضای این سفر، خود سفر که تجاره هم باید باشه و نفقه هم برای تجارت، این انفاق هم جزء اقتضاعات تجارت باشه، ولو بالواسطه، یعنی به اعتبار اینکه اینها اقتضاء سفر هستند و سفرم که به اقتضای به خاطر تجارت بود، در نهایت به اون تجارت مستند میشه. این مقدار از استفاده از این روایت در عنوان موضوع اشکال نداره که اون نفقاتی که مستند، اون نفقاتی که در حقیقت برای تجارت است ولو بالواسطه، یعنی برای سفر باشد که سفر هم لتجاره هست، این عنوان موضوع در اخذ نفقه اینه. از این روایت این معنا رو کسی بگه استفاده میکنه جای اشکال نیست. کلام در همینه که در مقام تطبیق، حالا بیایی معونه علاج را بگیم، اینجا سفر که برای تجارت بود، مرحوم آقای حکیم فرموده که سفر وقتی برای تجارت بود معونه در کل معونه های این سفر اخذ میشه. اشکال مرحوم آقای خویی بود که نه، ما غیر از این که سفر برای تجارت باشه باید معونه هم یک ارتباطی به تجارت داشته باشه ولو بالواسطه. ارتباط لازمه، ارتباط به اینه که جزء مقتضیات سفر باشه. حالا با توجه به این، این به همون نحوی که در تقریب مقتضای قاعده از راه اذن در شیء، اذن در لوازمش هست، از اون را ما گفتیم بین معونه علاج باید تفصیل بدیم در امراضی که لوازم غالبی سفر هست در اونها این جزو بله نفقات قابل اخراج از رأس المال هست. بر اساس روایت علی بن جعفر هم نتیجه همین میشه که این خرج، این امراضی که لازمه عادی و غالبی سفر هست، نسبت به اینها این خرجها برای سفری کل تجاره هست، در حقیقت بالواسطه به تجارت استناد داده میشه. ولو فرمایش مرحوم آقای حکیم، بله ولو فرمایش مرحوم آقای حکیم رو قبول نکنیم که مجرد استناد سفر به تجارت کافیه، بلکه قائل به این باشیم که نه، موضوع اون است که انفاق شی لتجاره باشد بالواسطه، ولو این رو هم قبول ملتزم بشیم، ولی در این حال به لحاظ امرال باید قائل به تفصیل بشیم. به صورت مطلق نمیشه گفت که معونه تمام امراض برداشت میشود از رأس المال، یا بگیم معونه تمام امراض برداشت نمیشه، به صورت کلی نمیشه. خب این مربوط به مسئله 20. مسئله 21. مسئله 22 که
من رو تحقیق در سآل این مرد همیشه همراهش بوده و موقع اذن دادن او علم به این مرد داشته، بعضی چیز هستش که مثلا این کلیه از ما رو افتاده بعد هر هفته مثلا دو بار به دیالیز بشه، اون یه هزینه یه داره این سفر مثل دقیقاً مثل غذا خوردنش، این تزمین دستشوی رفتنشه، ولی از این دستشوی رفتنش یکم خیلی سنگینه. آیا یک همچین چیزهایی که اون میدونه باز برای هم بگه تو میتونی مسافرت بری و هر جو بخوای چیز بکنه، آیا اینجور علاجها رو
واقعاً نقشی نداشته باشه؟ ولو بداند اینه، ولی اون میگه من از تو سفر برای تجارت میخوام، اونی که برای بودن در
اون لازمه بودن اون در این سفر اینه که هفته دو روز بره دیالیز بشه، مثل اینکه لازمش اینه که هر روز غذا بخوره، لازمش اینه که یه جایی بخوابه، لازمش هم اینه که بره تو دیالیز بشه، و اینو هم میدونه برای هم داره بهش میگه.
نه، بودن هر شخصی قرار شد که ملاک این باشه، کاشف از این که لازمه سفره، یعنی هر کسی دیگه غیر از این عامل خاص میرفت، غیر از زید، عامل خاص زیده، هر کسی دیگه غیر از زید میرفت این لوازم رو داشت، اینجوری نیست.
این ذکر
در در قسمتی که جز لوازم باشه دیگه، لوازم به لحاظ خصوصیت تجارت و سفر و اینا دیگه، نه همه اموری که بی ارتباط به سفره. اونم قرار شد که این بیان مرحوم آقای خویی تمام بود که نسبت به اونی که جزء لوازم هست، اذن در شیء، اذن در اموری است که لازمه اونه، لازم، ولی اگه چیزی لازمه نبود بلکه اجنبی از او بود، به خاطر خصوصیات شخصی خودش فرد عامل اینجور اتفاق افتاد، اون نمیشه ملتزم شد. مسئله 22 هم باز از فروع مترتب بر اصل مسئله است که نفقت العامله فی سفر از رأس المال اخذ میشه. منتها موضوع بحث در این مسئله اینه که اگر در اثناء سفر عامل مضارب منتفی بشود، اما به فعل او به انفصال، اما به فعل او به انفصال، نفقه رجوع با چه کسی هست؟ آیا به عهده خود مالک هست یا از رأس المال اخذ میشه؟ بله، این را مرحوم سید در مسئله 22 فرموده. فتوای ایشون هم اینه که فرموده اگر فصل یا انفساق در اثنای سفر پیدا بشه، نفقه رجوع بر خود عامل است، به خلاف جایی که مضاربه باقی باشه و فصل نشده باشه. اگر مضاربه باقی باشه، همونطور که نفقت الزها و نفقت المقام اقامه در بلد بر رأس الماله، نفقت الرجوع هم بر رأس الماله. ولی اگر مضارب فصل بشه، به منتفی بشه، از زمان انتفاع دیگه با خود عامل. این فرمایش مرحوم سید. از نظر قولی اقوالی که در این قسمت هست، مرحوم حکیم در مستمسک فرموده، نوع اصحاب در اینجا همین نظر را دارم که در مضاربه اگر فصل بشود یا منفسخ بشه، دیگه نفقه رجوع کاری به رأس المال نداره. نفقه رجوع بعد چه فصل از نایه مالک باشه، چه فصل از نایه عامل باشه، فرقی نیست. این مرحوم حکیم فرموده اینه. و بله در بله، ولی از جهت فتوایی خودشون قائل، اون چی که از مجموعی کلامیشون استفاده میشه اینه که نه، در این موارد نفقه رجوع مطلقا بر رأس المال. این یک نظر مقابل نظر مشهور و معروف. نظر مشهور اینه که در هیچ یک از این سه صورت نفقه بر اون نیست. در نظر دوم، نظر مرحوم حکیمه که نه، مقتضای ادله در مجموع این دونست که نفقه رجوع علل مالک، علال مالک، علال رأس المال. یک وجه سوم در مسئله است و اون تفصیل بین موارده. منتها تفصیلی که در کلام خود مرحوم های خویی اومده عبارت از اینه که فرمودن نفقه اگر فصل از ناحیه عامل باشد، ببخشید، و اگر فصل از ناحیه مالک باشد، در جایی که فصل از ناحیه مالک باشد، نفقه بر خود مالک، بر رأس المال. ولی اگر فصل بله از ناحیه عامل باشد یا انفساق باشد، فصل که در کار نباشه، انفساق باشه، نفقه بر مال، نفقه بر عامله. پس اون چی که تفصیل داده، اون شقی که نفقه بر مالک هست، یکی از این سه صورته، ولی دو صورت دیگر نفقه بر عامل میشه. این فرمایش خود مرحوم آقای خویی اینه. ولی وجهی که ایشون به او استناد کردن در مقام بررسی اون وجه، بعض الاعلام فرمودن به این مطلب هم تمامه که مقتضای دلیلی که مرحوم آقای خویی برای تفصیل ذکر کرده، مقتضای اون دلیل اینه که ما اینجوری تفصیل بدیم که دو طرف را در دو صورت حکم بکنیم به این که نفقه بر رأس المال، یک صورت فقط بگیم نفقه بر عامله. اونی که مستقیما خود مرحوم آقای خویی تفصیل داده، یک صورت را فرموده نفقه بر رأس المال، دو صورتش را قبول کرده که نفقه بر اون. ولی دلیلی که به او استناد کرده، مقتضای اون دلیل اینه که نه، به عکس مطلب، یعنی تفویض را به این نحو بدیم که دو صورت بر مالک باشه، یک صورت برای عامل باشه. خب از جهت قولی این اختلاف اقوال به این صورت هست. کلام در اینه که بله، بل مقتضای ادله در اینجا کدوم یک از این اقواله؟ مرحوم آقای حکیم در مقام توجیه و تعلیل برای قول مشهور اینجور فرمودن اصحاب که قائل به این مسئله شدن، بلکه در عبارت مسالک از عبارت مسالک استفاده میشه که مسئله اصلا خلافی نیست. دلیل اصحاب کنده اینه که این نفقه از رأس المال هست تا وقتی که مضاربه باقی باشه. وقتی مضاربه منتفی شد، این نفقه در حقیقت نفقه عامل به عنوان این که مضارب هست از رأس المال اخذ میشه. قبل از فصل چون مضارب بود خرجاش از رأس المال برداشت میشه، ولی بعد از فصل این که دیگه مضارب نیست، مضاربه ادامه نداره. وقتی مضاربه ادامه نداشته باشه طبعاً باید بره، طبعاً نفقه بر خودش هست. دلیلی که برای اصحاب ذکر کردن اینه. در مقابل وقت گفته شده به این که نه، ما باید نگاه بکنیم به وجه اخذ نفقه. عامل اون خرج ذهاب و ایا و مقصد مقام در اون بلد، مثلا 5 روز که در این بلد بوده، اونها را چرا میگرفت؟ چون سفر کرده بود برای تجارت و اینها خرج سفر حساب میشد. چون سفرش برای تجارت بود و اینها خرجی سفر بود، لوازم سفر بود، اینا را از رأس المال میگیره. خب خرجی سفر بودن همونطور که ذهاب جز خرجی سفره، ایاب هم جز خرجی سفره دیگه. چون عامل نفقه را من جهت انها لسفر از رأس المال اخذ میکرد، این حیفیت هم منطبق میشه بر نفقت الذهاب، هم نفقت المقام و هم نفقت الایاب. نفقت الایاب هم نفقه رجوع هم اصلا باید اخذ بشه. این را مرحوم سید فرموده بعض العامه اینجوری در مقابل استدلال کردن و بر اساس این وجه گفتن که نه، نفقه رجوع هم بر عامل هست. مرحوم آقای حکیم در اینجاست فرموده که اگر ما در بحث نفقت و سفر من رأس المال او من العامل به مقتضای قاعده حکم را اثبات بکنیم، اینجا همینه که بعض العامه گفتن، ما باید همین نظر را ملتزم بشیم. یعنی از راه مقتضای قاعده اگه اصل مسئله درست کردیم، اینجا حرف اینا صحیحه. ولی اگه از راه نص پیش رفتیم، عنوان نص اینو شامل نمیشه، چون در نص داره ما انفق فی سفری، در حالی که مضارب باشه. این که مضارب نیست، نفقه در حال نفقه رجوع مضارب نیست. اینجاست که اون مطلب رو فرموده. این از یک طرف مقتضای قاعده میگوید که حق عقص هست، از طرف دیگه نص به مقتضای نص اگه پیش بریم حق عقص وجود نداره. در این قسمت فرموده که خب اینا مثبتینن دیگه، نفس درسته که شامل نمیشه، ولی نفس که دیگه نمی کنه، لسان نفس که نداره. ما دو دلیل داشتیم برای عقص نفقه. یک دلیل اینجا کاربرد نداره، یعنی نفس که نفقه را در جاهای دیگه درست میکرد اینجا شامل این نمیشه، ولی لسان نفی هم نداره. از طرف دیگر چون مقتضای قاعده اینجا کاربرد داره و این قسمت رو درست میکنه، پس ما به مقتضای قاعده باید اخذ کنیم. و بر این اساس ایشون نتیجه نهایی اون چی که در کلام مرحوم آقای حکیم اومده اینه که در مجموع ما باید بگیم نفقت و رجوع در هر سه صورت بر رأس الماله. یعنی چه فصل از ناحیه عامل باشد، چه فصل از ناحیه مالک باشد، چه انفساق باشد.